امروز جمعه است 9 فوریه و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشون را دارند و زیر نظارت هستند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانت گذاران اجرا کنند.
یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شویتسیا دست دارند.
تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلا آغاز شده بود.
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته ده ها کارمند ساحه را برای رشوه‌خوری و پول ستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگذاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توانی برگرداندن صدها میلیون سامانه مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سامانه پول مشتریانشان را برنگرداندند، ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانت گذاران اجرا کنند. من به این باور دارم، چون ما هر روز به آنها کار می کنیم، ستا داریم کار می کنیم.
جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرض‌های دو بانک کار میکند و نتیجه ها علکی به دست آمدند. این زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرح‌های آلترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.
حالا یک گروه از حساب شخصانی بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت‌ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار میکند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار میشود و آنها پیشنهادات خود را در باره وضع آینده و اداره آینده این بانک ها ارائه میکنند.
بنابر اطلاع بانک ملی، قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه های فیلیال و اداره های مرکزی بانک ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه از قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی ها امروز رسما شروع می شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می کنند. خیرمان بخوزاده در این باره گزارش می دهد.
دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی های المپی در پخنچن را به اعتبار کند. متیوریب دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدن ورزشگران روس به بازی ها جزا نیست، چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی ها در کره جنوبی را دارند.
ما هیچ دلیلی نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکم دادگاه حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشگران شناخته روسیه نمیتوانند در بازی‌های المپیک امروز آغاز می‌شوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلگژانین و کسینیا استالبوف از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر روسیه گفت است چنین حکم را انتظار داشتند زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشگران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سریع اقدامات جوابی اندیشه میکنند. کمیته بین‌المللی المپی ورزشگران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی‌های المپیک سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد.
روزی 13 فوریه در شوئیس محاکمه رحمت عاقلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت عاقلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شوئیس 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخشی تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوئد معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیک گروهی به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شوئیس و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم.
چنانی که می‌بینید در این کوچه از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت عاقلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی بود اما هم در شوئیس و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بنایی که رحمت عاقلوف زندگی میکرد این بنا بود. چنانه که میبینید این بنا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت عاقلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 یانور دادستانی شوئیس رسما رحمت عاقلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروس پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدم رحمت عاقلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شوئیس، او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع، رحمت عاقلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شوئیس بوده، دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شوئیس وجود مشکلها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم. اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت عاقلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شوئیس تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شوئیس. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با عاقلوف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت عاقلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیای مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خوری در مؤسسه‌های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم علیمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خوری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول می‌گرفتند.
ما گفتم در حقیقت 60 جنایت سودی شده گیر این بیشتر با موسیتونی بیشترش مکر علاوی دکتان اگزان موسیتونی هنگامی موسیتوندن و دخل کردن با این یون مؤسسه و جراحی و غیره و غیره هستم. اگر تعلیم مختصر تکوش شد میتونیم که رسمی و نجات که مختصر
در تاجیکستان تبابت بر اساس قانون رایگان است ولی بسیاری ها از تمجوی در شفاخانه ها شکایت میکنند. دو روز پیشتر آژانس مبارزه با کروپسی خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایت اهالی از بیماری های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر از یک شهروندی محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید بر زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دین سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه می کنند جزا می گیرند و جبران عذاب دختران ختنه شده را باید بپردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای آفریقایی زیاد است. قیوم ارسیتا در این باره گزارش می دهد.
زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختری ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند.
ختنه برای من مشکل نیست چون جرایان گذاشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد.
ختنه مراسمی مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنه‌گران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگر باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند.
در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب می کشیم.
با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.
گروه از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین‌المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سال‌ها زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرت بین‌المللی تبدیل یابد ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت azadi.org هست می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org.
عرض میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا در پی مناقشه با حکومت سوریه نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند. در این باره دن اوایت نماینده وزارت دفاع آمریکا روزی 8 فوریه به خبرنگاران معلومات داد و همچنین گفت که واشنگتن از پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره آتش بس یک ماه برای انتقال مواد خیریه پشتیبانی میکند. روزی 8 فوریه هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا موقع نیروهای حکومت سوریه در دایره زور را بمباران کردند. واشنگتن این ضربه را پاسخ به حمله نیروهای حکومتی به ستاد نیروهای دموکراتی سوریه عنوان کرد. در پی بمب پرتایی بیش از 100 سرباز که در طرف حکومت سوریه می جنگند کشته شدند. حکومت سوریه حمله ائتلاف را جنایت جنگ نامید. دادگاه حکمی ورزشی سیار در شهر پخیانچخان روزی 9 فوریه دعوای 47 ورزشکاری روسیه نسبت به حکم کمیته بین المللی المپی را رد کرد. ورزشکاران در رابطه با منع شرکتشان در بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی شکایت کرده بودند. بازی های زمستانه امروز شروع می شوند. در قرار دادگاه گفته شده است 45 ورزشکار و 2 مربی نتوانستند اثبات کنند که قرار کمیته بین المللی المپی تبعیض‌آمیز، خودسرانه و نادرست بود. کمیته المپی از حکم دادگاه حکمی جانبداری کرد. میخائیل دکتیارف رئیس کمیته ورزشی دومای دولتی روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما اثبات میکنیم که هر کشور دیگر هم میتواند در موقع روسیه قرار بگیرد. اگر عمل سیم از آن سوی اقیانوس قرار کمیته بین المللی المپی را بنویسد، با استفاده از سازمان بین المللی ضد دوپینگ حمله تشکیل کند و کل یک کشور را از بازی بیرون اندازد. برای آن که این کار دیگر تکرار نشود، ما بعد بازی های المپی با کشورهای دیگر برای وارد کردن دیگرگونی در فعالیت سازمان ضد دوپینگی و کمیته بین المللی المپی تلاش خواهیم کرد.
در اول هفته 32 ورزشکاری روس که احتمال دوپینگ استفاده نبردند به دادگاه حکمی شکایت بردند و اجازه اشتراک در بازی ها را پیدا کردند. 13 ورزشکار و 2 مربی دیگر روس که همزمان به دادگاه شکایت کردند دیگر بار جوابی رد گرفتند. 2 پژوهشی که قبلا انجام شده بود ثابت کرد که کرملین استفاده دوپینگ را در ورزش روسیه سازمان داده است. پلیس چین به استفاده عینک‌های مخصوص آفتابی آغاز کرده است که هویت آدم را معین می‌کند. به اطلاع وال استریت جورنال، این دستگاه شخصیت جنایتکار را در 100 میلی ثانیه معلوم می‌کند. تکنولوژی نو کاری خادمان پلیس را در محله‌های آسان خواهد کرد که دوربین‌های نظارتی ندارند. با کمک این عینک‌ها مقامات حفظ حقوق چین الکی 7 نفر را بازداشت کردند که در جنایت دست دارند. همچنین 26 تن دیگر از حجت ساخته استفاده می‌بردند. از طرف دیگر استفاده این عینک‌ها حامیان حقوق را نگران کرده است. آنها میگویند تکنولوژی نو برای تعقیب دیگراندیشان و اقلیت‌های قومی استفاده خواهد شد. بنا به آمار رسمی در چین 170 میلیون دوربین نظارتی نصب شده است. نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه کسینیا سابچاک روزی 8 فوریه از برای دخالت کرمل در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا عذر پرسید. او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت: اگر در حقیقت رهنگران روس به انتخابات آمریکا تاثیر رسانده باشند، این بسیار تأسف آور است. سابچاک همچنین دعوت کرد که روسیه را در انزوا نگذارند و به کشور امکانیت دهند تا در روندهای بین المللی اشتراک کند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 18 مارس امسال برگزار خواهد شد. سابچاک در آن از حزب ابتکار شهروندی نامزد شده است. و در شهر ژنو شویتسر روزی 8 فوریه نمایشگاه نقاشی های رسامان تاجیک با نام رنگ های تاجیکستان افتتاح شد. مسئولان نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که این معرکه به مناسبت سال رشد توریسم و هنرهای مردمی و با هدف جلب توجه خارجیان به تاجیکستان برپا شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لاتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادم پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اعضای 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لاتکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه می شود ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتن بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعترافی معمولی اکثر بازداشت شده است که خیش و تبارشان از شکنجه شدنشان به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیده نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده‌ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه‌های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت‌ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشان دادش این را از مطمئنه بود که من رفتم نوشته من این چیه ایزه پیش از این جو گرفتم خیلی به اونو بدتر میشه. خودمی که در حبس بودگی تحت شروع خرم دارد باید که به نشان داد خودی قربانی شکنجه نکنن تکیه نکنن باید که معلومات شکنجه را تفتیش کنن که
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشوتباربازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است لیکن به درجه ای که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسا بی‌حرمتی کرده است و تا حدی که لباسهای آنها را درانده است.
لیکن به درجه ای که اکنون شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دمو را وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمی را مقامات ما شخصا یک هفته سنجش بود و مقامات کارهای داخلی هر چه آزاد کردیم.
وکیلانی دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدهد چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار لاتکوب وکیلانی دفاع و خیش و تبار بازداشت شده را به دیدار بینی او راه ندهند.
دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا
Thank you.
محتاب روی بی جویم از هم رازی دی با هم شب خواب روی بی جویم از هم رازی دی با هم شب خواب روی دلی در مندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا ایشونه غیبی وفا دلی در مندی مرا نبود به تو دوا خبری قلبی مرا ایشونه غیبی وفا خبری قلبی مرا ایشونه غیبی وفا خبری قلبی مرا ایشونه غیبی وفا ایشونه غیبی وفا.
دموکرات های سوغد با نامزد خود وارد انتخابات میان دوری به مجلس وکیلان سوغد شدند. بعد انتخابات گذشته پارلمانی و مجلس های محلی در سال 2015 دفتر حزب دموکرات در سوغد بار اول به حیث داوطلب به میدان وارد گردید. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتر این مطلب را از شهر خوجند ارائه می کنم. عبدالجبار یولداشف رئیس دموکرات های سوغد در انتخابات میان دوری برای صاحب شدن به کرسی مجلس وکیلان ولایتی با نامزد از حزب خلقی دموکراتی معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند سبقت خواهد کرد. کمیسی انتخاباتی همین دو داوطلب را ثبت نام کرده است. عبدالجبار یولداشف روز 8 فوریه گفت که در این محله سرجمعیت خوجند دفتر حزب دموکرات جایگیر است و به ادعای این حزب جانبدارانی زیاد دارد. او افزود:
در پیش ما وظیفه گذاشتیم که در همه انتخابات نو پس از آن که کی کدام حزب سیاسی نامزد پیش بری شده است ما باید اشتراک کنیم و خوری با انتخاب کننده ها با شهروندا مقصود و مدام شهروندای دانسته ما دکار است که آنها چی بخواهند.
تا به حال نامزدها دو دفعه با ساکنان ملاقات کردند. مأمور یوسفزاد سخنگوی رئیس شهر خوجند گفت نامزدی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به مجلس وکیلان سوغد به انتخاب کننده ها گفته است که در صورت پیروزی برای رشد هنرهای ملی با شغل دائمی تامین کردن زنان و دختران و دستگیری اهالی کم بضاعت خصوصا پیرانسالان و معیوبان و کودکان یتیم و بی‌پرستار سعی خواهد کرد. عبدالجبار یولداشف از نخستین عضو حزب دموکرات تاجیکستان در پی کشمکش ها و مخالفت های داخلی در حزب دموکرات سال 2013 رهبری سازمان این حزب در سوغد را بر دوش گرفت. او ماه دکبر سال 2017 در انجمن نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان در شهر دوشنبه یکی از معاونان رئیسی حزب انتخاب شده است. کشمکش های داخلی حزبی حزب دموکرات را از اشتراک در انتخابات پارلمانی سال 2015 با پیشبری نامزدهای خود از حوزه های انفرادی و همین طور از سبقت برای صاحب شدن به کرسی های مجلس های ولایتی و محلی کنار انداخت. تنها سید جعفر عثمانزاده رئیس این حزب از حوزه انفرادی فرخار صاحب کرسی در مجلس نمایندگان گشت. این هم به آتش بحث های بین دموکرات ها روغن ریخت و بسیاری ها ادعا کردند که او حزب دموکرات را به حزب کیسگی تبدیل داده است. در همین حال کارشناسان محلی تلاش حزب دموکرات برای دوباره برگشتن به صحنه سیاسی را مثبت ارزیابی کردند. کارشناس ماهنیسا خاری‌صابه می گوید
سیاسی جمهوری و هم از آن جمهور از آن ولایت گفت درک نمیدید حزب دموکرات یک نقشه گرفته یک نامزدی خودی یولداشف موندن هرچند که میدانم که نتیجه های انتخابات چی میشد لیکن به هر حال این یک کار بسیار خوب بفکرم.
عبدالجبار یولداشف رهبر دموکرات های سوغد میگوید نمایندگان این حزب تنها از برنامه و طرحهای حزب خود حمایت خواهند کرد و با این راه تلاش دارند موقعی از دست رفته خود را میان جامعه از نو کسب کنند. حزب دموکرات تاجیکستان جایگاهش در عرصه سیاسی تاجیکستان را از دست داده و در میان مردم پشتیبانی زیاد ندارد و عملا به یک سایه دیگری حزب حاکم خلقی دموکراتی تبدیل یافته است. به گفته عبدالجبار یولداشف حزب دموکرات تاجیکستان در اکثر شهر و نواحی شمال تاجیکستان اساسا در خوجند و شهر و نواحی اطرافی آن سازمان های ابتدایی خود را دارد و اعضای آن حدود 600 نفر را تشکیل می دهند. حالا در صف حزب دموکرات در ولایت سوغد عمدتاً سابقه داران این حزب و افرادی عادی باقی مانده اند. معصوم محمد رجب رادیوی آزادی خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک نامه کوتاه از صلیب سرخ مادری را به دیدار دختر و چهار نبیرش که در اردوگاه در عراق قرار دارند امیدوار کرده است. اکنون او هر روزش را در انتظار یک خبر خوش و یا نامه دیگر شام میکند. در این باره گزارش من زرنگز نوروز شهرام میشنوید. زهرا خواجایه دختری 29 ساله سبزگل کمالوا از عراق با چند جمله از حال خود و کودکانش خبر داد.
هم دختر آچوب کنه زده سن دختر اسم میگه این طرف میره و طرف میره خوچه گون کنه گه تون دختر ما میبیارین خیلی نسیل تونده بوشه میبیارین دختر.
سبزگل کمالوا میگوید باری اخیر با دختر و نبره هایش لبستانی سال گذشته زمنی فیراری آنها از موسیل صحبتی تلفنی داشت. موسیل یکی از شهرهای بزرگی ایراق ماهی اوگست از دست جنگجویان دیش آزاد شد. او بعد دیدنی سیمای جولیده کودکان که در راه به جای امن عکس برداری شده بودند در تشویش و هراس بود و شب و روز از خدا میخواست صحت برگردند. زهرا در صحبت آخرش به مادر گفته است حامله است.
میتونم حامله ایم کنه دویدم گفتم میگوشتگونه که در کوهو میگردیم پولیش میگردیم.
زهرا خواجایه و یکی از دو دختری دوگانی که این مادر است. بعدی با یک کودک معلول از شوهری اول جدا شدند، او باری دوم با دوستی برادرش ازدواج کرد. شوهری دومی زهرا سنت شاکیروف مهاجر بود. سال 2014 زهرا با چهار فرزند با دعوت شوهر که گویا در ترکیه کار میکند به این کشور و بعدم به عراق رفت. سبزگل کمالوا میگوید اون سالها درباره جنگ های سوریه و عراق چیزی نمیدونست و هیچ فکر نمیکرد که دختر و نبره هایش را با دو دست خود به میدان جنگ میفرستد.
دوم سیما ممکن که همی خیلی آوزوش کرده اگر تلفن میکرد گیره میکرد ایو سفای گیره میکرد ایس من گیره میکرد در کنم گفلی زدم و چجان بارا میفرد در پیش چون باشیم سمانید که در عثمانی پرد در خود کجوی پنوک جوی باشه هم که خشونه میبرده بجا میکردن که سمانید گفته سمانید آماده.
بعد یک سالی رفتن این دختر پسر یگانه و 30 ساله این مادر بهادر خواجایف هم به کشور جنگ زده رفته و بینشان شد. مادرش میگوید خبری مرگ پسرش را دریافت کرده بود. سبزگل کمالوا میگوید بعدی اشکریزی و سرزنیش های او پسرش با نیت آوردن خواهر و کودکان رفت و از خود در تاجیکستان دو یتیم گذاشت.
کنار به سرزنیش ما بچه گریخ را چی میگفتن شما که یافتی امی یافتگی ختم میگفتن دامود یافتگی دختر من گردون در بیار بعد چند قد تلفن کرد گفتن با او دور امی دیم نبیار کودک ها خلی گریخ در بیار گفت گریخ در بیار بچه او چه جون یک کل میشه یک کل میشه یک ره میشه دگیست گو یک ره هوی میشه دگیست.
مقامات سال 2016 نسبت به دامود پسر و دختر این خانواده با اتهام زرخریدی و شرکت در جنگ های کشورهای خارجی پرونده جنایی باز کردند و آنها تحت پیگرد قرار دارند. یک منبع در مقامات انتظامی روز 6 فوریه به رادیوی آزادی گفت به خاطر کودکان نابالغ داشتن و فراهم آوردن زمینه بازگشت این خانواده به تاجیکستان امکان قانونی از فهرست اسم افراد مورد پیگرد بیرون کردن زهرا وجود دارد. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان هم به رادیوی آزادی گفتند دیپلمات های تاجیک برای برگردانیدن زنان و کودکان از عراق با حکومت این کشور در تماس هستند. اکثر زنان و کودکان جنگیان دیش که حالا در پناهگاه یا زندان عراق قرار دارند سند ندارند. از این رو وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید احتمال برگردانیدن آنها طول کشد. وزارت امور داخله تاجیکستان سال 2015 گفت که 154 خانواده تاجیک به سوریه و عراق رفتند و در بین آنها 95 پسر و 67 دختر هستند. تنها از ولایت سوخت 73 خانواده به خاور میانه رفتند که در بینشان 80 زن و 32 دختر بوده است. بعد از سقوط موسول سرنوشت بسیاری از این خانواده ها معلوم نیست. تنها سرنوشت زنان و کودکان معلوم می شود که در اردوگاه ها جمع آمدند. دیگر ها پهن و پریشان شدند و جای بود و باشی دقیق ندارند. بعد از شکست داعش پدر و مادران هم دیگر با فرزندان تماس ندارند. حالا دقیق نیست که سازمان صلیب سرخ به چند خانواده جیگ از زنده بودن فرزندانشان در عراق و سوریه پیغام آورده است. تنها ماه دکبر این سازمان نامه احتم علیموف یک جوان 28 ساله تاجیک را هم از زندان عراق به خانواده‌اش رساند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با سبب تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه کارکرد تیلا در جماعت دهات شگنوی ناحیه خاولینگ 600 نفر بیکار مانده است. این افراد میگوید که ماه تا 1000 سومان معاش میگرفتند و ارابه زندگیشان اساساً از این حساب میچرخید. اکنون بعضی کارگران با چاروداری رو آوردند، برخی دیگر هنوز کار میجویند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. عزیز خوجا صفالو 4 سال اخیر در کارخانه کارکرد تیلوی گنج به حیث راننده فعالیت میکرد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت که یک سال باز در خانه مشغول چارواداری است.
یعنی کار نمیکنه، من تب کار میبرم، ساعت تا سهر پای خلاش چخ میکنه، تا بسا بیدر بیدر میکنه، بود نشان میرم بودش که هم تکنه دوست که وش افروخ زندگی شد بود بسا بودش که ندوست اگر مغازی و خرده و بزنی و خود درست میکنه.
افزود او، عزیز خوجای 33 ساله در ادامه صحبت گفت افرادی که در کارخانه تیلوی این ناحیه کار میکردند و حالا کارشان را از دست داده اند اکثران معلومات ندارند تا در جای دیگر فعالیت کنند. عزیز خوجا از خود مثال آورد که تا صنف 3 تحصیل کرده است و اگر تحصیلش را تا آخر میرساند و صاحب معلومات میشد میتوانست در کارخانه های دولتی کار کند. بعدی با ادمام رسیدن اجازه نامه کارخانه های خصوصی گنج، پامیر، سیوزد، اسرائیل 2011، عبدالعزیز و گلی مراد که به کارکرد تیلا مشغول بودند حدود یک سال می شود از فعالیت ماندند. نورالله میرزازاده رئیس ناحیه خاولینگ در نشست خبری گفت به منظور تمدید شدن اجازه‌نامه کارخانه های استخراج تیلا عنوان حکومت کشور رسما مکتوب ارسال کرده است. با گفته میرزازاده 6 کارخانه تولید تیلا سر از ماه ینوار سال 2017 به این طرف متوقع شده اند. تنها کارخانه کارکرد تیلای آدینه در حال حاضر در حدود 35% فعالیت دارد. با گفته رئیس ناحیه در مجموع در 6 کارخانه 600 نفر کار میکرد که موقتا به رخصتی بیموز جواب داده شده اند.
همین 600 نفر بیکار مونده گیرید. در دوران 600 نفر بیکار مونده گی در وجه زیاده از 100 تکنیکر بیکار مونده گیرید. تکسوارتر، بولدوزر، کران، ماشین های برکش. همین چه ما پیش میخورد کردیم نمیشه موسیقی عیدیست این مومیت. خدا فقط یک جواب اومد که در حکومت جمهوری تاجیکستان کمیسی هست. کمیسی حجاتی هم دور بررسیم بکنه. میبیند. ادامش که اگر موفقت کنه اجازه نامه داده میشه.
گفت نورالله میرزازاده. همین طور با تمدید نشدن مجوز فعالیت 6 کارخانه تولید تیلا در ناحیه خاولینگ چند انشاءات که از سوی صاحبان این کارخانه ها باید بازسازی میشد به ثبوت رسانده نشدند. نورالله میرزازاده گفت که راهبری کارخانه تیلا در ساختمان بینای 5 طبقه در ناحیه کمک میکرد، اما با متوقع شدن فعالیت کارخانه تیلا بنا تمام مانده است. از این رو رئیس ناحیه میگوید که حکومت مجبور شده است تا بنا را خود تکمیل نماید. ضمناً به هنگام فعال بودن 6 کارخانه تیلا در ناحیه خاولینگ 100 نفر صاحب جای کار و حکومت ناحیه توانسته بود از دتاسیای دولت بیرون آید، اما با از کار ماندن این کارخانه ها حالا حکومت ناحیه باز به دتاسیای دولت شامل شده است. با آنکه 6 کارخانه کارکرد تیلا در ناحیه خاولینگ از کار مانده است، اما افراد الهیده در قدقد سنگاب با کارکرد تیلا مشغولند. این مردم که از مناطق مختلف می باشند و تیلا جسته آن را به دولت می فروشند.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
المپیاده زمستانه در پیونچخان کره جنوبی 9 فوریه آغاز یافت. دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی‌های زمستانه المپی راه داده نشده است رد کرد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی‌های 23 زمستانه المپی که 9 فوریه در شهر پیونچخان کره جنوبی شروع شدند با شرکت بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشکاران برای 102 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکی تازی،
لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، خاکی چنرانی و غیره رقابت میکنند. در مراسم رسمی افتتاح المپیاد زمستانه در ورزشگاه المپی پیونچخان، ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی که به موافقه رسیدند تحت پرچم یگانه قدم زدند. ولی در این المپیاد زمستانه تاجیکستان اشتراک ندارد، زیرا یگان ورزشگری تاجیک نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحتها به المپیاد زمستانه سال 2018 اجرا نماید. در المپیاد سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را علیشر قدرتوف نمایندگی کرده است، ولی او در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالم ناکام شده است. فعلا علیشر قدرتوف 32 ساله در اردوگاه لیژرانی سفیددره ناحیه ورزاب به حیث مربی فعالیت دارد و امیدوار است که به المپیاد زمستانه سال 2022 شاگردان آماده می سازد.
نقشه آینده من می خواهم که بچه ها آموزش دیم و تربیه کنم، آینده برای مسابقه بین المللی و مسابقه آسیو و برآمدن این مسابقه تیار کنم شما.
خبر دیگر، دادگاهی حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشگر روسیگی را که به بازی‌های 23 زمستانه المپی در پیونچخان کره جنوبی راه داده نشده است رد کرد. در این باره به خبرنگاران دبیر کلی دادگاهی حکمی ورزشی ماتی ریپ خبر داده است. در جریان بررسی این مسئله دادگاه عامل‌هایی را که کمیته بین المللی المپی هنگام پیشنهاد دعوتنامه به ورزشکاران روسیگی به راهبری گرفته است آموخت. از روی نتیجه گیری تحقیقات دادگاه حکمی ورزشی تصمیم گرفته است که عامل‌های پیشنهاد کرده کمیته بین المللی المپی نمی توانند قبول ناپذیر باشند، زیرا که به بازداشت عضویت کمیته المپی روسیه نگاه نکرده، با مقصد رعایت توازن و به خاطر منفعت ورزشکاران علاهیده از روسیه به روسیگی ها امکاناتی در بازی ها تحت پرچم المپی شرکت کردن داده شده است. 169 ورزشکار روسیگی به المپیاد دعوتنامه گرفته است. به این ترتیب بعد رد کردن شکایت شماره ورزشکاران روسیگی در بازی های 23 زمستانه المپی به تغییر میماند.
با من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، با مجله نوبتی مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. کتاب اندوستین روزدار اتامر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نصر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا ما با مؤلف این اثر یعنی اثر اندوستین روزدار استاد اتامر خواجه یک صحبت داریم و از آنها میپرسیم که چرا این کتاب چنین نام گرفت و این چه اثر است.
اتامر خواجه سال 1963 در قشلاق ووژه جماعت ویر نهیه شغنان در اویله فلدشر به دنیا آمده است. سال 1980 با گروه ژورنالیستیکای فاکولتت فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شده، آن را سال 1985 با تخصص زبان و ادبیات تاجیک ختم نموده است. فعالیت کاریش را در جاده روزنامه‌نگاری هنوز در ایام دانشجویی به حیث خبرنگاری مخصوصی دسته های دانشجویان بیناکار در روزنامه کمسمالی تاجیکستان شروع کرده است. بعد کار در نشریه راه امید سالهای 2003-2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بود. 1 ایولی سال 2011 با قرار حکومت تاجیکستان معاون اولی سرمحرر روزنامه جمهوریت نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. اتامر خواجه ماه ایونی سال 2015 معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب شد.
و استاد عزیز لطفاً میگفتید که با کدام خاطر اثر شما اندوستین روزدار نام گرفت و این چگونه اثر است؟
این اصلا کتاب است، مجموعه حکایه ها، پوست و لطف لطیف از حیات شاعران و نویسندگان. این اندوشین روزدار یک حجبی است، یک حکایه حجبی است در این کتاب، و بخاطر اون که همین نام گویا که برند همین کتاب باید باشد، من همین را گرفته سلوه موندم، یعنی عنوان کتاب موندم برای خریدار پیدا کردن کتاب. البته این همینقدر گپ است اینجا.
من میخوام کمی تمرکز کنم روزی روی اثر حکایه این اندوستین روزدار که نام اثر هم از من گرفته شده است. خب آیا این حکایه واقعی است یا نه؟
تمامی حکایه هایی که در همین کتاب آماده شدند یا تهیه گردیدند، اینها از حیات خودم، اثر خودم گذاشتند. یکان چیز دروغ ندارن. خب شاید بعضی تخیلات ها در اینجا جای گیرن، ولی اصلاً واقعه های حیاتی هستند. و از جمله اندوشین روزدار نیز یک زمانی من در هفتهوری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره هایی که نو اندازگیری و من این گویم که اینستیتوت انداز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته انداز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندازش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چوی کورید، یک اون کنفیت پنفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه، من روزدار هستم. من گفتم این ماه رمضان گذشته است، این مردک چه روزدار است؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم. و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیل آدمان بودن، این خیل آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشن. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمی کنم، برای من چند سنبته. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به یکون کس پولم نمی دادم مثل پورا. ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم بگیرم که وای با زندگی من نمی رسد. گفت که از پول دولت بتی. من گفتم پول دولت هم آخر من گزیت همی برورم. گفت که نه. گفت که اندوز چین نوزر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پول که تو با دولت می گذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکنه، ولی همون صد سومی که به من میتی مثلا این در کیسه من پول کلون است، برای من منبعی نمیخه.
یعنی اون شبهه که شما در آغاز داشتید که در میان کارمندان انداز این قواعد تقوادار روزدار، شبهتون در آخر؟
بله، یعنی شبهه من در آخر درست برآمد که همین مردک آدمی مثلا اینقدر پخ نبود است. خب در آخر من البته پیشنهادم کردن نتوانستم. ولی در هر صورت همین چیز در خاطر من نقش بسیار موثر گذاشت که همین انسان مثلا یک روزنامه ای که چیزی ندارد اگر از ما همین گونه توقع داشته باشد، مثلا میره در خود روی آهن که با میلیون میلیون کار میکنه چقدر پول برای خودش کار میکند.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. در صحبت ما هستند عطامیر خواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
امروز مشکل اندازستانی می توان که یکی از دردسرهای صاحب کاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده می شوند. و پیام شما چی است با این حکایت؟
پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر می کنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشان می دهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم انداز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارن، یعنی که مردم بیشتر از همونها خودشون شکایت میکنن و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در پیام امسالی پرزیدنت به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان همین چیز بسیار همین نکته تاکید شده است که حتی پرزیدنت مراتوریا اعلام کرده است، چون که همین گونه انسان ها گویم که صاحب کاران رو میفشورن به تنگ میورن و اینها شکایت میکنن با حتی خود مثلا جناب عالی به پیشوای ملت. و اون کس در پیامشون گفتن که مراتوریای 3 ساله اعلام کرده شود، چون که یک نفر مثلا یک نهاد میبرد یک مو نگذشت نهاد دیگر میبرد و یک مو دیگر نگذشت نهاد دیگر میبرد، در یک سال حتی 9 مرتبه مثلا یک ابیک یا تاسیسه تفتیش کرده میشود که این مثلا با کم شدن مثلا مبلغ درآمد مبلغ به بودجه دولت و همچنین به صاحب کارون خودش تاثیر بد میرسه.
در حکایه اندازچین روزدار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم این که یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتم. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این روی حل چی بودن میتوند؟
روی حل رشوان نستوندن این در گویم که تربیه خودی مردم است، تربیه خودی همین نهادها، آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید درمون دوره بسر سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کم بود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه‌ستانی و با این گونه مناسبت نسبت با نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحب کاری میکنند، نون خودشون را از صاحب خود این میابند یا اویله خودشون را تعمیم میکنند، این نمیزیبد، تماما نمیزیبد با دوره که ما مثلا استقلال دولتی داریم. برای همین از نهادهای دولتی خواهش کرده میشد که در مخصوصا در صف این گونه مثلا چیزها آدمان باید آدمان مثلا آزموده خب پذیرفته شوند.
مجله مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی میشنوید. در صحبت ما هستند عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان. از نشر حکایه اندازچین روزدار قریب 3 سال میگذرد، ولی در این مدت آیا از مقامات اندازیگان واکنش نسبت این مسئله شما دریافت کردید یا نه؟
از نشر این اصلا خب 16 سال میگذرد، چون که این اول در گزیت نقلیو در سال 2002 چاپ کرده بودم و همون وقت بکنش های خیلی خوب شدن، چون روزنامه ما بسیار تراژ بسیار داشت و در بین همون کارمندان نقلیات محبوبیت داشت و بسیار تلفن کرده تشکر گفتن که ما در همین احوال گرفتار هستیم، شما این مسئله را برداشتید، تشکر گفتم. و بعدا سال وفرم 2014 باشد من در این را تقریبا در گزیت جمهوریت چوب کردم. خب متاسفانه مثلا بغیر از همون همکاران من که بسیار معقول شده و مقبول پسندیده بودن، دیگر مثلا یکان واکنشی خیلی جدی رسمی نشدگی بود.
حالا به نظرتان که از گفته چه از چوب حکایت 16 سال میگذرد، آیا وضع دیگان تغییرات شده است در این سمت یا نه؟
من فکر میکنم که تغییرات کمتر به نظر میرسد، چون که از روی بازداشتهایی که سال گذشته و پریر سال در از جانب نهادهای مثلا قدرتی ما در همین ساحه ها به وجود آمد، من فکر میکنم که هنوز هم رشوه ستانی یکی از مسئله های مبرم روز تاجیکستان می باشد. و من فکر میکنم که ادیبان ما هم وظیفه دارند و ژورنالیستان ما وظیفه دارند که بر ضد این گونه پدیده های نامطلوب جمعیت ما باز هم زیادتر مبارزه برند.
یعنی امروز به نظرتون ادیبان ما بر ضد رشوه ستانی مبارزه میبرند در اثرشان یا نه؟
بسیار مثلا در چیزایی که حتی دیدکتیوهایی که پیشنهاد میشن از طرف مثلا دیدکتیوهای ما ظریف غلام از سروج دین از خوسیموف و دیگر تمام ژورنالیستای ما در همین مسئله چیزای خوب نشن، از جمله شاعر خلقی تاجیکستان میرزا فیضعلی قریب یک کتاب رو همین مسئله بخشیده بود با نام شوشاو مردم، یک کتاب عجایب چاپ کردگی بود. یعنی که ادیبان البته میگویند
صحبت ما تا اینجا اطرافی هستن حکایه اندوستین روزدار بود، ولی حالا میخوام درباره خود کتاب اندوستین روزدار کم شرح میدادید که این کتاب کدام مسئله ها رو باز در بر میگیرد و اصلا واقعه های آن کدام سال ها رو در بر میگیرند.
واقعه اون اصلا یکشن حکایه هستند، اصلا در این دوره آخری پشخوری اتحاد شوروی و استقلالیت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرند. در اینجا شش حکایه دیگر بغیر از این است، مثلا حکایه های مسافر زورکی که یک نفر تاجیک رو از فرودگاه دمدید به زور در یک سمالیوت بور کرده بعد دوشنبه میبیارند، این نفر اوباش بوده است، از اینجا گریختند، ولی برای اون که مسیر رو کشوین، یعنی یک ریس رو کشوین برای اون که نمویشتین، همین یک نفر تاجیک رو در یک سمالیوت کلان در یک هواپیما گرفته و تاجیکستان میبرن. در اینجا همون اوباش گریختگی رو با تنتنه پیشواز میگیرن بابای مثلا چیز، یعنی که یک چیزی حجبی است و این وقع شدگی هستن، یعنی که یک دوره همین خیر بود برای که مسیرها رو کشوین در قطار را در چیز همین خیر کورها نیز شدگی بودن. خب هوا برای کاتب این در دوره شوروی این کار صورت گرفتگی بود، از سر من گذشتگی بود، مثلا یک کاتب اولی کمیته حزبی ولایت مختار کوهستان و بدخشان همون وقت یک شب تا روز من در ابکم، یعنی در کمیته مرکزی در کمیته حزب کمونیستی همون دوره نوبدور بودم و یک شب دروز با من تو سهر گفت که بای خب اچوت یو حسابو در باره هوا تیم و من این را ندانسته تو سهر کوفته خلاصه یه سهر هم نیفتم و بعد اومده یک پیشنهاد کردم در سر من و یک کوفت، یعنی که این هم یک چیز حجبی است. اینجا یک پوست است، پوست بسیار خب اینقدر حجمش کلون نیست، ولی این نامش سگوجک است. سگوجک این درباره همه مناسبت امروزه دختران با آدم های کارافتاده است، با نفرانی که بیمار میشن، مثلا از سر خودم گذشته است، چگونه مناسبت میکنن، چگونه از پول میستونن.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. در صحبت ما بودن عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان و مؤلف کتاب اندوستین روزدار که بهترین کتاب نثری در سال 2017 در تاجیکستان اعلان شد. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم تا صحبت های بعد.
امروز جمعه است 9 فوریه و من تایری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. نخست سرخطی چندی از خبر و گزارش ها. رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک قدرت پرداخت پول مشتریانشون را دارند و زیر نظارت هستند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگذاران اجرا کنند.
یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی معلوم کرد جنگجویان تاجیک در عمل تروریستی در شهر استکهلم شویتسیا دست دارند.
تماس اولین او با جنگنده های دولت اسلامی، مخصوصا با جنگنده های دولت اسلامی، جنگنده های تاجیک دولت اسلامی، رهبران او از طریق زلا آغاز شده بود.
وزیر تندرستی تاجیکستان گفت سال گذشته ده ها کارمند ساحه را برای رشوه‌خوری و پول ستانی از بیماران تنبیه دادند. تفصیل خبرها. رهبران بانک ملی تاجیکستان میگویند برای بهبود بخشیدن به وضع دو بانک عظیم و گرفتار مشکل تلاش دارند و امیدوارند تلاش‌هایشان نتیجه می‌دهد. در نشست خبری بانک ملی در روز 9 فوریه درباره مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک صحبت شد که امانتگذاران زیاد منتظرند روز پولشان را از آنها بگیرند. شادمان یتیم از دوشنبه گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید دو بانک بزرگ گرفتار مشکل توان برگرداندن صدها میلیون سامانه مشتریانشان را دارند. جمشید نور محمدزاده در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک 1.5 میلیارد سامانه پول مشتریانشان را برنگرداندند، ولی اموال دارند که میتوانند فروخته پول آنها را بدهند.
این بانک ها امکانیت دارند. آنها مالکیت دارند که اگر با قیمت های امروزه نه 3 سال پیش بفروشند می توانند عهده‌داری هایشان را در نزد امانتگذاران اجرا کنند. من به این باور دارم، چون ما هر روز به آنها کار می کنیم، ستا داریم کار می کنیم.
جمشید نور محمدزاده افزود ستاد برای بازگرداندن قرض‌های دو بانک کار میکند و نتیجه ها الکی به دست آمدند. این زمان رئیس بانک ملی گفت مقامات مربوطه طرح‌های آلترناتیوی را برای حل سرنوشت آینده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک به حکومت پیشنهاد خواهند کرد.
حالا یک گروه از حساب شخصان بلندپایه تأسیس شده است. در آن وزیر مالیه، رئیس بانک ملی و دیگر رهبران اولی وزارت ها شاملند. این گروه کاری در وزارت مالیه کار میکند. به فکر من در آینده نزدیک جلسه گروه کاری برگزار میشود و آنها پیشنهادات خود را در باره وضع آینده و اداره آینده این بانک ها ارائه میکنند.
بنابر اطلاع بانک ملی، قرض اگرو اینوست بانک در نزد مشتریانش 700 میلیون سومانی و تاجیک صادرات بانک 904 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. هر دو بانک بزرگ از میانه سال 2016 به مشکلات مالی گرفتار شدند. نخست خزینه بانکمات ها، بعدن خزینه های فیلیال و اداره های مرکزی بانک ها به پول ماندند و مشتریان مبلغ پسنداز و حتی معاش خود را گرفتن نتوانستند. حکومت برای نجات آنها از مفلسی 3 میلیارد سومانی جدا کرد، اما این مبلغ هم مشکل آنها را حل نکرد. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
کمیته بین المللی المپی روز 9 فوریه از قرار دادگاه حکمی ورزشی استقبال کرد که اجازه نداد ورزشکاران روس در بازی المپی در کره جنوبی شرکت ورزند. بازی ها امروز رسما شروع می شوند و در آن ورزشکاران 92 کشور جهان با استثنای تاجیکستان رقابت می کنند. خیرمان بخوزاده در این باره گزارش می دهد.
دادگاه حکمی ورزشی روز 9 فوریه شکایت 47 ورزشگر و مربیان روس را رد کرد. آنها از دادگاه خواسته بودند قرار کمیته بین المللی المپی درباره راه ندادن آنها به بازی های المپی در پخنچان را به اعتبار کند. متیوریب دبیر کل دادگاه گفت دعوت نشدنی ورزشگران روس به بازی ها جزا نیست، چون بعضی از آنها حق شرکت در بازی ها در کره جنوبی را دارند.
ما هیچ دلیلی نیافتیم که قرار یک طرفه به اساس و ناعادلانه باشد.
حکم دادگاه حکمی ورزشی به این معنی است که بسیاری از ورزشگران شناخته روسیه نمیتوانند در بازی‌های المپیک امروز آغاز می‌شوند شرکت کنند. ویکتور آن، آنتون شپولین، ماکسیم ویلیکژانین و کسینیا استالبوف از جمله آنها هستند. ویتالی موتکو، معاون نخست وزیر روسیه گفت است چنین حکم را انتظار داشتند زیرا حکم زیر فشار قبول شده است. موتکو که نامش در ماجرای استفاده دوپینگ در بین ورزشگران روسیه زیاد ذکر شده است گفت آنها سری اقدامات جوابی اندیشه میکنند. کمیته بین‌المللی المپی ورزشگران روس را برای استفاده دوپینگ در بازی‌های المپیک سوچی در سال 2014 از حق شرکت در مسابقات المپی محروم کرد.
روزی 13 فوریه در شویتسیا محاکمه رحمت آقیلوف یک شهروند ازبکستان شروع می شود که او را به انجام خونین ترین حمله تروریستی در آن کشور متهم می کنند. رحمت آقیلوف سال گذشته با یک ماشین باربر در مرکز استکهلم پایتخت شویتسیا 5 نفر را کشت و 10 تن دیگر را زخمی کرد. یک تحقیق خبرنگاران بخش تاجیکی و ازبکی رادیو آزادی همراه با روزنامه‌نگاران شوید معلوم کرد که این عمل تروریستی را جنگجویان تاجیک گروه به نام دولت اسلامی طرح‌ریزی کردند. تحقیق بر اساس معلومات دادستانی شویتسیا و هم مقامات تاجیکستان صورت گرفت. پارچه از این فیلم 15 دقیقه‌ای را همراه می‌بینیم.
چنانی که می‌بینید در این کوچه از این کوچه هر روز هزارها نفر مردم عبور می‌کنند. یک سال قبل در این کوچه بدترین حمله تروریستی صادر شد. صادر کننده این تروریستی خونین رحمت آقیلوف 39 ساله مهاجر نالگل از ازبکستان بود.
5 نفر کشته شدند. جوانترین قربانی حمله دخترچه 11 ساله بود. 15 نفر دیگر زخمی شده بودند. گرچه رحمت آقیلوف مهاجر غیر قانونی بود اما هم در شویتسیا و هم در ازبکستان برای حملات مربوط به تروریستی مجازات نشده بود. حالا در منطقه وربری اطراف استکهلم سکونت داشتن او برای همگان معلوم گردید.
آخرین بنایی که رحمت آقیلوف زندگی میکرد این بنا بود. چنانه که میبینید این بنا را الان دارن تعمیر میکنند. ولی رحمت آقیلوف برای غوتاندن استکهلم به خون در اینجا تیاری خودش را آغاز کرد یک چند ماه و بمب دستی را او در این چکلکزار در این جنگلزار آماده کرد.
روز 30 ژانویه دادستانی شویتسیا رسما رحمت آقیلوف را در حمله تروریستی متهم کرد. خود اماروز پلیس از نتایج بازرسی اهل جامعه را آگاه ساخت. پرونده حمله تروریستی که تقریبا در مدت 10 ماه تکمیل شد از 9000 صفحه عبارت است. در این سند جزئیات هر قدمی رحمت آقیلوف تا حمله، به هنگام حمله و پس از آن بیان شده است. بنا به اطلاع نیروهای امنیتی شویتسیا او به تنهایی این حمله را انجام نداده است. به تعبیر این منبع رحمت آقیلوف در حمله تروریستی با چند نفر در رابطه بوده است. طبق گزارش از جمله آنها تنها یک نفر در شویتسیا بوده دیگران در خارج آن بودند. هویت این افراد آشکار نشده است. پلیس امنیتی شویتسیا وجود مشکلها را مشخص کردن هویت این افراد اعتراف کرد.
حالا ما گره های مربوط به شخصیت و مکان آنها را باز کرده ایستاده ایم. اما بر اساس معلوماتی که ما داریم مشخص کردن شخصیت دشوار است.
اما ما خلاصه های خود را داریم. این خلاصه ها بر پایه منابع اداره های حفظ حقوق تاجیکستان، حجت و معلومات های در تلفن موبایلی رحمت آقیلوف یافت شده، همچنین پژوهش جدی بخش های ازبکی و تاجیکی آزادی و خبرنگارانی شویتسیا تهیه شده است.
این از خلاصه های بازرسی دادستان کل شویتسیا. ما نقطه های اصلی خلاصه بازرسی را به طور جدی آموختیم، بخصوص به آموزش افرادی با آقیلوف رابطه داشتند، علاقمند بودند، تلاش کردیم. در این سند ها که گفتم 9000 صفحه است، رحمت آقیلوف از طریق شبکه های مثل ادناکلاسنیکی، تلگرام و بخصوص زلو به جنگره های آسیا مرکزی، بخصوص به تاجیکستانی ها تماس مستقیم داشته. آنها در سوریه بودند، در افغانستان بودند و در عراق بودند.
برنامه کامل 15 دقیقه همکاران ما را با صحنه های حمله می توانید در وبسایت azadi.org و همین گونه کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید پولستانی از بیماران و رشوه‌خوری در مؤسسه‌های تابع وزارت سال 2017 کمتر شده است، ولی هنوز هم مایه نگرانی است. نسیم علیمزاده روز 9 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای رشوه‌خوری و پولستانی از بیماران سال گذشته 7 نفر را از کار راندند. در نشست خبری وزارت تندرستی گفتند بعضی از طبیبان برای جراحی پول می‌گرفتند.
ما گفتم در حقیقت 60 جنایت سودیش دگی از این بیشتر با موستونی بیشترش ماکر علاوه در گفتم موستونی هنگام موستوندن و داخل کردن با این یون مؤسسه و جراحی و غیره و غیره هستم. اگر تعلیم مختصر تکو شد میتونه که رسمی مجد که مفتشنه.
در تاجیکستان طبابت بر اساس قانون رایگان است، ولی بسیاری ها از تمجوی در شفاخانه ها شکایت میکنند. درست پیشتر آژانس مبارزه با کروپسی خبر داد مدیر انبار مرکزی ولایتی حمایت اهالی از بیماری های سیل در منطقه کلاب را برای فروش داروی رایگان یک مؤسسه امدادی دستگیر کردند. به گفته آژانس مدیر از یک شهروندی محتاج برای داروی بیماری سیل 5000 سومانی طلب کرده است. ملاها در سومالی فتوا دادند که ختنه زنان در دین اسلام جایز نیست و این عمل بد نباید به زنان روا دیده شود. در فتوای وزارت دینی سومالی آمده است آنهایی که زنان را ختنه می کنند جزا می گیرند و جبران عذاب دختران ختنه شده را باید می پردازند. ختنه زنان که در تمام جهان محکوم شده است هنوز هم در بعضی از کشورهای آفریقایی زیاد است. خیوم مرسیت ها در این باره گزارش می دهد.
زنان قبیله پاکات در اوگنده مراسم ختنه زنان را وانمود می کنند. همین زنان دختران را از 12 سالگی ختنه می کردند تا برای بلاغت و ازدواج آماده شوند. با من ختنه زنان در اوگنده از سال 2010 در این محل ختنه را بس کردند. ولی به گفته سازمان ملل در دیگر گوشه ها پنهانی ادامه دارد. طبق تخمین ها 90% زنان قبیله پاکات ختنه شدند. مردان این قبیله چاروا پرور بسیار وقت در خانه نیستند. برای همین ختنه زنان را یک راهی وفادار ماندن به خود می شمارند. آنهایی که زنان را ختنه می کنند پول خوب می گیرند. برای دختر ختنه شده والدان پول بیشتر به دست می آرند.
ختنه برای من مشکل نیست چون جرایان گذشتن دختر به بلوغت را نشان می دهد. اگرچه دردناک است ولی فقط یک بار صورت می گیرد.
ختنه مراسمی مذهبی نیز هست. این مردان حیوان را ذبح می کنند، دعا می خوانند تا ختنگران برای ختنه دختر آماده شوند. سازمان های غیر حکومتی با کمک سازمان ملل سعی دارند ختنه زن از بین رود و سنت های قدیمه در شکل دیگر باقی ماند. حالا روحانیان این مراسم را برگزار می کنند تا ارواح خوناشام را گریزانند و ضرورت به ختنه دختران نماند. کریستین را در 12 سالگی ختنه کردند. به همین سبب 6 کودکش را با درد و عذاب زیاد به دنیا آورده است. اصلا نمی خواهد که دخترانش را ختنه کنند.
در هر تولد دختران مرا چوک می زدند. در شفاخانه به ما می گویند ختنه را بس کنیم چون خوب نیست و عذاب می کشیم.
با وجود تلاش های مقامات و حکومت اوگنده اجرای قانون منع ختنه زنان در ناحیه های دوردست مشکل است. ولی اگر قبیله سالاران اینجا را متقاعد کنند که از ختنه زنان دست بکشند، پس رسیدن به بلاغت برای دختران نسل آینده خطری کمتر خواهد داشت.
گروه از افرادی که زبان اسپرانتو را می‌دانند تصمیم گرفتند در پایتخت تاجیکستان انجمن بین‌المللی دانندگان این زبان را برگزار کنند. اسپرانتو زبانی ساخته است که نه به ملت یا کشور تعلق ندارد. سال‌ها زیاد تلاش کردند تا زبان اسپرانتو به زبان معاشرت بین‌المللی تبدیل یابد، ولی نشد. و گزارش در باره دانندگان اسپرانتو در وبسایت azadi.org هست، می‌توانید تماشا کنید. و رسیدیم به پایان برنامه اخبار امروز. گزارش های بیشتر در وبسایت azadi.org.
عرض میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد به سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشون با آزه رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نو جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. ایالات متحده آمریکا در پی مناقشه با حکومت سوریه نیست، اما حق دارد از خود دفاع کند. در این باره دن اوایت نماینده وزارت دفاع آمریکا روزی 8 فوریه به خبرنگاران معلومات داد و همچنین گفت که واشنگتن از پیشنهاد سازمان ملل متحد درباره آتش بس یک ماه برای انتقال مواد خیریه پشتیبانی میکند. روزی 8 فوریه هواپیماهای ائتلاف تحت نظر آمریکا موقع نیروهای حکومت سوریه در دایره زور را بمباران کردند. واشنگتن این ضربه را پاسخ به حمله نیروهای حکومتی به ستاد نیروهای دموکراتی سوریه عنوان کرد. در پی بمب پرتایی بیش از 100 سرباز که در طرف حکومت سوریه می جنگند کشته شدند. حکومت سوریه حمله ائتلاف را جنایت جنگ نامید. دادگاه حکمی ورزشی سیار در شهر پخیانچخان روزی 9 فوریه دعوای 47 ورزشکاری روسیه نسبت به حکم کمیته بین المللی المپی را رد کرد. ورزشکاران در رابطه به منع شرکتشان در بازی های زمستانه المپی در کره جنوبی شکایت کرده بودند. بازی های زمستانه امروز شروع می شوند. در قرار دادگاه گفته شده است 45 ورزشکار و 2 مربی نتوانستند اثبات کنند که قرار کمیته بین المللی المپی تبعیض‌آمیز، خودسرانه و نادرست بود. کمیته المپی از حکم دادگاه حکمی جانبداری کرد. میخائیل دکتیارف رئیس کمیته ورزشی دومه دولتی روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت:
ما اثبات میکنیم که هر کشور دیگر هم میتواند در موقع روسیه قرار بگیرد. اگر عمل سیم از آن سوی اقیانوس قرار کمیته بین المللی المپی را بنویسد، با استفاده از سازمان بین المللی ضد دوپینگ حمله تشکیل کند و کل یک کشور را از بازی بیرون اندازد. برای آن که این کار دیگر تکرار نشود، ما بعد بازی های المپی با کشورهای دیگر برای وارد کردن دیگرگونی در فعالیت سازمان ضد دوپینگی و کمیته بین المللی المپی تلاش خواهیم کرد.
در اولی هفته 32 ورزشکاری روس که احتمال دوپینگ استفاده نبردند به دادگاه حکمی شکایت بردند و اجازه اشتراک در بازی ها را پیدا کردند. 13 ورزشکار و 2 مربی دیگر روس که همزمان به دادگاه شکایت کردند دیگر بار جوابی رد گرفتند. 2 پژوهشی که قبلا انجام شده بود ثابت کرد که کرملین استفاده دوپینگ را در ورزش روسیه سازمان داده است. حزب حاکمی آذربایجان پرزیدنت در عمر این کشور الهام علیف را برای اشتراک در انتخابات بر محل ماه اپریل نامزد به مقام ریاست جمهور پیشبری کرد. انجمن حزب حاکمی آذربایجان نو روز 8 فوریه نامزدی علیف را در حال پیشبری کرد که 3 روز قبل پرزیدنت با یک فرمان غیر انتظار روز برگزاری انتخابات را از 17 اکتبر به 11 اپریل کوچاند. علیف در فرمان روز 5 فوریه سبب پیش آوردن روز انتخابات را شرح نداد، اما گفت که این امر مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات است. مشاور پرزیدنت علی حسنوف در زمینه شرح تحولات گفت برگزاری پیش از مهلت انتخابات به چاره‌بینی های مهم دولتی و بین المللی ربط دارد که آخر سال در آذربایجان برگزار خواهد شد. مخالفین این را تلاشی پیشگیری از آمادگی بهترین نامزدها عنوان کرده میگویند انتخابات را بایکوت خواهند کرد. نامزد به مقام پرزیدنتی روسیه کسینیا سابچاک روز 8 فوریه از برای دخالت کرمل در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا عذر پرسید. او در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت اگر در حقیقت رخنگران روس به انتخابات آمریکا تاثیر رسانده باشند این بسیار تاسف آور است. سابچاک همچنین دعوت کرد که روسیه را در انزوا نگذارند و به کشور امکانیت دهند تا در روندهای بین المللی اشتراک کند. انتخابات پرزیدنتی روسیه 18 مارس امسال برگزار خواهد شد. سابچاک در آن از حزب ابتکار شهروندی نامزد شده است. و در شهر ژنو شویتسری روز 8 فوریه نمایشگاه نقاشی های رسامان تاجیک با نام رنگ های تاجیکستان افتتاح شد. مسئولان نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در ژنو گفتند که این معرکه به مناسبت سال رشد توریسم و هنرهای مردمی و با هدف جلب توجه خارجیان به تاجیکستان برپا شده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانا.
دادستانی منطقه کلاب علیه دو کارمند پلیس ناحیه بلجوان با اتهام شکنجه یک متهم پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی فیضوف و زردوف سابق وکالداران اپراتیوی شعبه کافتکاوی جنایتی در ناحیه بلجوان را به آن متهم میکنند که یک جوان گمانبر در راهزنی را هنگام بازداشت لاتکوب کردند تا به جنایت اقرار شود. ماهی دکبر سال 2017 این دو خادم پلیس بازداشت شده. بررسی این قضیه را دادستانی منطقه کلاب از روی ماده 143 اعضای 1 یعنی شکنجه ادامه می دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پس از باز شدن پرونده جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز این دو کارمندش را از صف پلیس اخراج کرده است. دادستانی منطقه کلاب روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت که این دو کارمند پلیس هنگام بازداشت مردی گمانبر در راهزنی در حضور پیوندان و پس از بازداشت تا بیهوش شدن این جوان را لاتکوب کردند. پیوندان این جوان و نزدیکان کارمند میلیسا تا انجام تفتیش از دادن نظر در این مورد خودداری کردند. معمولا در تاجیکستان همه سالت ده ها شکایت شکنجه شدن بازداشت شده ها رسانه می شود ولی اعتراف شکنجه کم اتفاق می افتد. اعتراف شکنجه یک بازداشت شده در ناحیه بلجوان یکی از دو حالت است که در یک سال اخیر تصدیق شده است. در یک سال اخیر دادستانی کلی تاجیکستان 20 پرونده مورد شکنجه قرار گرفتنی بازداشت شده ها در بازداشتگاه های کشور را تفتیش کرده است ولی در اکثر آنها به گفته مقامات از شکنجه آشکار نشد. مرا نزدند، خودم افتیدم. اعتراف معمولی اکثر بازداشت شده است که خشود تبارشون از شکنجه شدنشون به مقامات شکایت میکنند. از شکنجه دیده نمیشود و یا حالت شکنجه تصدیق نشد، از پاسخهای معمولی مقامات تفتیشاتی به وکیلان مدافع یا پیوندان آنها از خلاصه تفتیش پرونده هاست. ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان با آموزش این پرونده ها به مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کرده است که برای آشکار کردن شکنجه از توصیه های پروتکل استانبولی کار بگیرند. بر اساس این حجت که تاجیکستان سال پیش با توصیه سازمان ملل متحد زیر آن امضا گذاشت، شکایت ها در مورد شکنجه با حضور کارشناسان مستقل و وکیلان مدافع باید تفتیش شوند. عبدالرحمن شریپوف عضو ائتلاف ضد شکنجه روز 5 فوریه بر رادیو آزادی گفت که آشکار کردن حادثه شکنجه بسیار کاری سخت است.
نشان دادش این راز میکنم که من حافظم نوشته من این چیه ایزه پیش از این جو گریفتم من خیلی به اونو بدتر میشم خودمی که در حفظ بودگی تحت شروع باید خرم دارد باید که با نشان داد خودی قربانی شکنجه نکنن تکیه نکنن باید که معلومات شکنجه را تحتیش کنن که
یک وکیل دفاع که از پرونده شکنجه شدن یک بازداشت شده در بلجوان خبر دارد با شرط افشا نشدن نامش روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت پیوندان جوان شکنجه شده منصبداران بلندپایه هستند و محض با تلاش آنها حالت شکنجه ثبت شد. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 1 فوریه در نشست مطبوعاتی نهاد نیز با رد جای داشتن شکنجه گفت که واقعا در باز شدن پرونده دلیل‌های خشوتبار بازی و تأثیر رسانی به نظر می رسد. او گفت این حادثه را شخصا تفتیش کرده است لیکن با درجه که شکنجه اعتراف شده است شکنجه جای نداشت. صالح زاده گفت در اصل گمانبر نسبت به کارمندان میلیسا بی‌حرمتی کرده است و تا حدی که لباس های آنها را درانده است.
لیکن با درجه که حکم شکنجه شده باشد با او درجه نبود. ما خودمون طلب کردیم که همین را ما خودمون هر دمره وقتی که همین حادثه رو من فهمیدم خودمون هر دمره ای مخومات من شخصا یک هفته سنجش بود ای مخومات کارهای داخل هر چه آزاد کردیم.
وکیلان دفاع میگویند تصدیق حالت شکنجه به سختی دست میدهد چون اکثرا آن در بازداشتگاه ها صورت میگیرد. مفتشانی که در شکنجه دست دارند امکان دارند تا گم شدن آثار علت و کوب وکیلان دفاع و خیش و تبار بازداشت شده را به دیداربینی او راه ندهند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
المپیاده زمستانه در پیونچخان کره جنوبی 9 فوریه آغاز یافت. دادگاه حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی‌های زمستانه المپی راه داده نشده است رد کرد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. بازی‌های 23 زمستانه المپی که 9 فوریه در شهر پیونچخان کره جنوبی شروع شدند با شرکت بیش از 2900 ورزشگر از 92 کشور تا روز 25 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشکاران برای 102 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته مانند بیاتلون، بوبسلی، کیوردینگ، کنکی تازی، لیژرانی کوهی، رقص روی یخ، خاکی، چنارانی و غیره رقابت میکنند. در مراسم رسمی افتتاح المپیاده زمستانه در ورزشگاه المپی پیونچخان ورزشکاران کره شمالی و کره جنوبی که به موافقه رسیدند تحت پرچم یگانه قدم زدند. ولی در این المپیاده زمستانه تاجیکستان اشتراک ندارد. زیرا یگان ورزشکاری تاجیک نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحتها به المپیاده زمستانه سال 2018 اجرا نماید. در المپیاده سال 2014 در سوچی روسیه تاجیکستان را علیشر قدرتوف نمایندگی کرده است. ولی او در مسابقات لیژرانی کوهی در نوع اسلالم ناکام شده است. فعلا علیشر قدرتوی 32 ساله در اردوگاه لیژرانی سفیدره ناحیه ورزاب به حیث مربی فعالیت دارد و امیدوار است که به المپیاده زمستانه سال 2022 شاگردان آماده می سازد.
نقشه آینده من می خوام که بچه ها آموزش دیم و تربیه کنم. آینده برای مسابقه بین المللی و مسابقه آسیو و برآمدن این مسابقه تیار کنم شما.
خبر دیگر، دادگاه حکمی ورزشی شکایت 47 ورزشکار روسیگی را که به بازی‌های 23 زمستانه المپی در پیونچخان کره جنوبی راه داده نشده است رد کرد. در این باره به خبرنگاران دبیر کلی دادگاه حکمی ورزشی ماتی ریپ خبر داده است. در جریان بررسی این مسئله دادگاه عامل‌هایی را که کمیته بین المللی المپی هنگام پیشنهاد دعوتنامه به ورزشکاران روسیگی به راهبری گرفته است آموخت. از روی نتیجه گیری تحقیقات دادگاه حکمی ورزشی تصمیم گرفته است که عامل‌های پیشنهاد کرده کمیته بین‌المللی المپی نمی‌توانند قبول ناپذیر باشند، زیرا که به بازداشت عضویت کمیته المپی روسیه نگاه نکرده، با مقصد رعایت توازن و به خاطر منفعت ورزشکاران علیحده از روسیه، به روسیه‌گی‌ها امکاناتی در بازی‌ها تحت پرچم المپی شرکت کردن داده شده است. 169 ورزشکار روسیه‌گی به المپیاد دعوت‌نامه گرفته است. به این ترتیب بعد رد کردن شکایت، شماره ورزشکاران روسیگی در بازی های 23 زمستانه المپی به تغییر می ماند.
رادیو